بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سخن در نصیحت، ارزش نصیحت و آثار پذیرفتن نصیحت بود. از نگاه قرآن و روایات، ناصح یعنی کسی که دلسوز مردمه، بی توقع از مردمه، در برابر مردم تحمل داره، صبر داره، آرامش داره و در نصیحت کردنش هم مقید به زمان نیست که اگر امروز اثر نکرد کارش رو ادامه نده. با کمال اشتیاق میخواد اون چه که به نفع دنیا و آخرت مردمه صورت علمیشو به عقل مردم، به قلب مردم، به مشاعر مردم انتقال بده. این انسان ناصح یا امام ناصح یا پیغمبر ناصح یا خداوند مهربان که در رأس همه ناصحان و نصح و نصیحت هم به معنای خیرخواهی، ناصح مشتاق طرف خودش رو، حالا یه فرد، یه خانواده است، یه امت، به خیر دنیا و آخرت برسانه. این موجود بسیار با ارزشیه. این گونه دلسوز مردم، دغدغه برای مردم داره، صبر داره، حوصله داره، مقید به زمان هم نیست. نجات یه نفر اگه براش یه سال طول بکشه دنبال میکنه، ناامید نمیشه، دل سرد نمیشه و تمام آزارهای طرف مقابلشو که محصول تلخ جهل طرف مقابله تحمل میکنه. خود تحمل آزار، بد زبانی ها، بد عملی ها، بد اخلاقی ها، ترش رویی ها که از طرف مقابل به ناصح میرسه، تحمل ناصح در برابر اون همه آزار بهره عظیمی براش پیش پروردگار مهربان عالم داره. در یه روایت مهمی هست که روایت هم سند داره و در بهترین کتابامون هم نقل شده که خداوند روز قیامت به گروهی از این مردم مؤمن قدرت پرواز میده. البته یه قدرتی که بتونن بسیاری از فضاهای بهشت و راحت سیر کنن، بگردن، گردش کنن. فرشتگانی که کارگردانان بهشتن به اینا میگن که شما در دنیا بودید دارای مقام نبوت بودید؟ میگن نه. شما این محشر کبرا رو لمس کردید و وارد بهش شدید؟ میگن نه. شما رو به دادگاهی برای رسیدگی به پرونده نخواستن؟ میگن نه. ما از قبر که درآورده شدیم این نیرو رو به ما دادن و گفتن این هم فضای بهش، هر کجاشو میخواییم برین بگردیم بگردیم. میگن شما در دنیا چی کاره بودیم؟ یک کلمه جواب میدن نحنو صابرون. ما اهل تحمل بودیم، اهل صبر بودیم. ما تو جریاناتی که برامون پیش اومد و مربوط به حق بود که خیلی ها رو از گردونه توحید بیرون ریخت، ما موندیم. جریاناتی هم که از طرف مردم برای ما پیش آورده شد ما صبر کردیم، دست از کارمون بر نداشتیم، از مردم هم قهر نکردیم. این ناصح. و اما وظیفه مردم در کنار این ناصحان چیه؟ اینا با این ارزش، با این عظمت، با این کرامت، با این دغدغه، با این دلگرمی، با این حوصله، وظیفه مردم چیه؟ حضرت جواد الائمه یه روایت دارن در سه بخش. در بخش آخر روایت وظیفه مردم رو در مقابل ناصحان بیان فرمودن که متن کوتاه، من هر سه بخششو براتون میخونم بدون توضیح، فقط ترجمه میکنم. المؤمن یعنی اونی که دنبال آبادی دنیا و آخرته، چون فقط مؤمن دنبال دوتا دنیاست، غیر اهل ایمان دنبال یه دنیا. قرآن در سوره بقره میگه و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما لهم فی الآخرت من خلاق. علنی به من میگن ما آخرت نمیخوان، دنیای ما را آباد کن، پول بده، کارخونه بده، ویلا بده، ماشین گرون بده، سفرهای خارجی بده، درآمد میلیاردی بده، ما فقط دنیا رو میخوایم، نعمتهای دنیا رو میخوایم. آتنا فی دنیا حسنه، منم که خدای بخیلی نیستم. حالا یا با زبان دعا میگه بپرداز، یا با زبان حال میگه منم عطا میکنم. در سوره شورا میگه من کان یرید و حرس دنیا نعتهی منها، اگه آبادی دنیا رو میخواین من عطا میکنم دیگه، جای ایراد نیست. چرا آمریکا، چرا اروپا همش جنگل و همش سرسبز و همش باغ و همش پول و همش هتل و همش دریاست؟ و خب یا با زبان خواستن یا با زبان حال. در خونه کریم رفتم، فکر میکنید کریم باید چیکار بکنه؟ اونایی هم که در بخش مشرق کره زمین واقعا دنیا رو میخوان، به خیلی هاشون خدا عطا کرده. پولدار درجه یک دین نداره، انواع نعمتها رو داره، دین نداره. خب خودش اینجوری خواسته. کاری نداره به دست آوردنه. شما هم همین امرو به پروردگار بگی نه خودتو میخوام، نه انبیای تو، نه قیامت، تو دنیای ما رو آباد کن، فردا زندگیتون بر میگرد. اما اگه کسی خدا رو میخواد و انبیا و ائمه و نصیحت کنندگان رو قبول میکنه، خب دوچار یه تنگی ها و یه مزیقه های خواهد شد. خدا خواهتر و پیغمبر خواهتر و قرآن خواهتر و عبادت خواهتر از این 72 نفر که نبودن، دیدیم که چی شد. و الان در روایات و تاریخ هست اگر ابی عبدالله با این 72 نفر به عمر سعد میگفتن کاری به کارتون نداریم، کاری به کار یزیدم نداریم، کاری به کار خدا و انبیام نداریم، ما فرهنگ یزید رو قبول میکنیم. یا میبردنشون شام کاخ نشین میشدن، یا برشون میگردونن مدینه، نصف مدینه رو به نامشون میکردن. ظالم که هر کار دلش بخواد بکنه میکنه، زمینای مردم رو میخواد بگیره میگیره، سندهای مردم رو میخواد باطل کنه باطل میکنه، کارخونه مردم رو میخواد بگیره میگیره. خب نصف مدینه رو هم مردم میگرفتن به نام 72 میکرد. ما خدا رو خواستیم که یه گرفتاریایی داریم، این گرفتاریام برای ما پاداش عظیم داره. یوسف وقتی زندانش نزدیک 10 شد، آروم به پروردگار عالم عرض کرد خب تا کی ما باید اینجا باشیم؟ ده ساله. امام اشکان می فرمد خداوند خطاب کرد من ننداختم ات زندان که، زلیخا با تو درگیر شد، تو نخواستی رو از من برگردونی، رو از زلیخا برگردوندی. زلیخا عصبانی شد، دید در عشق شکست خورد، انداخت زندان. اینا رو که یادته یوسف، تا زندان در زندان رو واکد، هلت داد تو زندان و در و بست، این سلول انفرادی رو که دیدی یه دفعه برگشتی به من گفتی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. آخی چه نفس راحتی اینجا دارم میکشم، کاخ برام عذاب بود، اینجا برام راحتیه، خودت خواستی مام زندان رو بهت دادی، به خاطر مام خواست، حالا نمیخوای. پادشاه مثلا یه خوابی امشب ببینه، فردا شب ببینه، هیچ که نتونه تعبیر کنه، تو تعبیرشو بکن آزاد بشه، از حال به بعد این نمیخوای. اما آزادم بشی میری توی امتحان سخت‌تر، چون تو زندان که بودی مسئول خودت بودی، اما بری بیرون مسئول یه مملکتی، خیلی بارت سنگین میشه، خیلی. کسی که دنیا رو بخواد دنیا رو بهش میدن، بخلم ندارم. المؤمن کلام حضرت جواده، یعنی اونی که دنبال دنیا و آخرت با همه عوارضش، با همه سختیاش، با همه ابتلاعاتش، با همه مشکلاتش، یحتاج الی ثلاث خصال برای آباد کردن دنیا و آخرتش، نیازمند به 3 خصلت. 1 توفیق من الله، راهنمایی خدا، چون بدون راهنمایی خدا دنیا و آخرت آباد نمیشه، بدون راهنمایی خدا فقط دنیا آباد میشه اما آخرت آدم خراب میشه. و واعظ من نفسه، یه وجدان بیدار میخواد که دائما بهش بخونه، سراغ این کار نرو، سراغ این بدی نرو، سراغ این آدم نرو، سراغ این ازدواج نرو. یه باطن بیدار میخواد که این باطن واعظش باشه. چون این باطن تاریک باشه تو هر چاله‌ای میفته. تو زن گرفتن تو چاله میفته، تو کس تو چاله میفته، تو بچه داری تو چاله میفته. وقتی چشم وا میکنه که میبینه تمام کسبش حرام بوده، این زنی که گرفت مناسب نبوده، بچه‌هایی که از این زن به دنیا آمدن همه بیدین شدن، حالا تا قیامت هم 5-6 میلیون 30-40 میلیون از نسل این بیدینا بیدین به وجود میاد، تو دادگاه قیامت باید جواب 30 میلیون بیدین رو بده که میگن تقصیر تو بود، تو پایه گذارش، تو باید اون ازدواج رو نمیکرد. یه باطن بیدار میخواد مون. سوم و قبولن لمن ینسهو، اینه که خیرخواهی خیرخواهان رو بپذیر، رد نکن، تکبر نکن، بزرگ منشی نکن. مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته است پند بر دیوار. تا اینجا گفتن نصیحت رو قبول کن، ور نوشته است پند بر دیوار. این مرد الهی که تو منطقه ما دفنه، وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی، ایشون روایات بسیار جالبی رو از سه امام نقل کرده که با گوش خودش شنیده، از حضرت رضا، حضرت جواد، امام هادی، امام دهم. این روایت ایشون رو صدوق، این عالم کم نظیر شیعه و محدث بی نظیر شیعه نقل کرده با سلسله سند، چون صدوق در عصر غیبت صغرا بود، یعنی زمانش با حضرت عبدالعظیم خیلی فاصله نداشت. شاید بین صدوق و حضرت عبدالعظیم یه نسل فاصله بوده. بسیار روایت مهمه و یه نکته فوق العاده داره که من به اون نکته فوق العاده‌اش اشاره میکنم. مرحوم مجلسی هم در جلد 11 بهار همین روایت رو از صدوق نقل کرده. واقعا دنیای نصیحت چه دنیایی، چه خبره که اگر یه دشمن سرسخت و معلومی که نمیخواد تا قیامت با آدم رفیق بشه بیاد آدمو نصیحت بکنه، آدمم پیغمبر باشه و ببینه این دشمن سرسخت ابدیه، بخواد ردش بکنه بگه برو گم شو نمیخوام صداتو بشنوم، خدا امر میکنه ردش نکن، بزن نصیحت. این نکته این روان بالاتر از سیاهی هم رنگی نیست دیگه. حق در زمینه ی نصیحت بالاتر از این نمیشه. جاء ابلیس الی نور فقال ان لک عندی یدن عظیمتن. گفت نور یه احسان بزرگی به من کرد، یه خوبی بزرگی به من کرد و این اینه که ملت رو نفرین کردی، همه غرق شدن، برای ما زمان استراحت گذاشتی، چون ما برای بردن مردم به جهنم بیچاره میشیم، اینقدر باید هزینه بکنیم تا یه مرد و زن رو ببریم جهنم، چون طلب جهنم من میبرم ایشون یه مرتبه توبه میکن، طلب جهنم میبرم ایشون یه مرتبه میخورن به مارنزون، به محرم سفر، به یه عالم ربانی، به یه نصیحت کننده. اما با این نفرین تو کل رفتن جهنم، فعلا ما بیکاری. تو این عالم بیکاری اومدیم محضر تو، یه درخواست ازت دارم. به نوح گفت، نوح فرمود بگو درخواست تو. گفتش که فانتسته فانی لا اخونک، از من بخواه تو رو نصیحتت کنم، به پیغمبر 950 ساله شیطان ابلیس گفت من خواهش میکنم ای نوح از من بخواه، من تو رو نصیحتت کنم، بدان که در نصیحت کردن به تو خیانت به تو نخواهم کرد. فتعصم نوح به کلامی و مسئلت تعصم با سه نقطه، یعنی نوح با همه وجود وایساد که حرفشو نشنوه و خواستشو قبول نکنه. تعصم به کلامی و مسئلته. اوحى الله الی ان کلمه وستندو. خدا به نوح وحی کرد ردش نکن، هم با همه وجود سخنش بودش هم درخواستش رو قبول کن. از تو درخواست کرد که ازش بخوای نصیحتت کن، قبول کن و بگذار نصیحتت. این جایگاه نصیحت. فَإِنِّي سَأُنْتِقُهُ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ، من زبانشو باز میکنم برای این که تو رو خوب نصیحت کنه و حجتی هم بر خودش باشه. وحی الهی. نوح هم عبدالله، چون و چرا با خدا نداره، عبد خدا. فقال نوح تکن، گفت ابلیس حرفتو بزن، ما مأمور شدیم بشنویم و قبول کنیم، مأمور شدیم. یک کسی به حافظ گفتش که این اولین بیت دیوانت، مصرع اولش میدونی مال کیه؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسم و ناولها. گواره میدونم مالی که گمالی کیه؟ گمالی یزید ابن معاویه. گفت تو آدم شیعه حافظ قرآن عالم، چرا این نیم بیت رو بردی اول دیوانه؟ گفت برای این که آدم عادل اگه گوهر از دهن سگ افتاد باید گوهر رو برش داره خرجش کن. تو حالی زبان خدا رو باید ما به کار بگیریم، زبان انبیا رو باید به کار بگیریم، زبان ائمه طاهرین رو باید به کار بگیریم. ابلیس ابلیسه، علیک لعنتی الی یوم الدین، اخرج و انک رجیم. اما الان میخواد نصیحت بکنه، خدا به نوح نمیگه چون لملعونه و رجیمه نزا حرف خوبشم بزنه، نه بزن حرف خوبشو بزنه. اگه آدم بلد باشه با دشمنان انسانی چگونه رفتار کنه، قرآن میگه چه بسا این دشمنان مبدل به بهترین دوستانتون میشن. همه رو و همه چیشون رو نکوبین، همه و همه چیشون مطلقا بد نیست. چه میدانی شاید قیامت پرونده او رو که بررسی کنم تو از اون شرمنده بشی. چه میدونی؟ به ابلیس گفت حرف تو بزن. چه حرفایی زدی؟ فقال ابلیس اذا وجدنا ابن آدم شهیهم حریصن او حریصن او حسودن او جبارن او عجولن تلقفناه و تلقف الکره. کره رو از زبان عربا تو اخبار ورزشی شنیدید، کره یعنی توپ. گفت نوح من و مجموعه زیر دست تمام شیطان، وقتی یه انسانی رو ببینیم آلوده به بخل و تنگ نظری و بسته بودن دست، ثروتش بیداده اما عجیب تنگ نظره، نمیخواد یک نفر از سفره او بخور، فقط برای خودش میخواد، نه برای مردم، نه برای ایتام، نه برای مستحق، نه برای آبرودار، نه برای کار خیر، نه برای مسجد، نه برای تبلیغ دین. اونم در مقابل ولخرجی های الان دشمنان. سال 89 در تهران خالی، در تهران خالی 80 میلیون دلار آمریکا و اسرائیل خرج مسیحی کردن جوانای تهران کرد. تا آخر سال 88 عربستان تنها 82 بیلیارد دلار خرج نابود کردن فرهنگ اهل بیت و قرآن در دنیا کرد. اینا پرونده هاش هست، اسنادش هست. اما خدا نکنه یک کسی آبرو پیشه یه پولدار خرج بکنه، بگه آقا دنیا اینه، دنیا اینه، دنیا اینه. الان 24 ساعته 2000 تا سایت باهائیت دنبال دخترها و پسرای این مملکته، ماهواره ها دنبال بیدین کردن پسرها و دخترای این مملکته. مثلا یکی میگه ما میتونیم یه خود چرخ اونا رو کن بکنیم، نیازه به یه میلیارد داره. جواب جالبی میدن، میگن خبر ندیدی چرخ اقتصاد تو این چند ساله چجور بیمار شده؟ پول دیگه گیر نمیاد، دلمون میخواد کمک کنیم نمیتونیم. بعد میمیره، میری رسیدگی میکنی به خونواده و پروندهش، میبینی 500 میلیارد تومان گذاشته و مرده. گفت نوح وقتی مردم رو تنگ نظر و بخیل ببینه، او حریصن، ببینیم اصلا به حلال خدا قانع نیست، از هر جا بتونن میخوان در. او حسودن، اگه ببینیم چشم ندارن بهتر از خودشونو ببینن، چشم ندارن داداششونو ببینن، خواهرشونو ببینن، زندگی قومخیشونو ببینن، عالم محل رو ببینن، عالم ربانی رو ببینن، چشم ندارن. و دائما در درونشون دغدغه است که ما ناراحتیم، تا وقتی ببینیم طرفمون نابود بشه اون وقت راحت میشه. من شر حاسدن ازا حسن. او جبارن، نو اگه ببینیم فرزندان آدم صندلی گیرشون اومد و چهار اسبه برای ظلم کردن به مردم تاختن. او عجولن، اگه فرزند آدم رو ببینیم که در همه کاراش شتاب زده است، بدون فکر وارد کار میشه، بدون فکر دنبال صندلی میره، بدون اینکه خودشو ارزیابی بکنه که من به درد این صندلی میخورم، قیامتم نابود نمیشه، خدا هم من ناراضی نمیشه، قیامت پیغمبر شاکی من نمیشه. هول میزنن برای هدف نامعقول نامشروعی که دارن. وقتی این چیزا رو در مردم ببینین عین توپ تو هوا، نو میگاپی میشون. یعنی با همین ابزار تنگ نظری و حرص و حسد و ظلم و عجله داشتن از خدا گیچیشون میکنیم، میاریم تو آغوش خدا، میشن مال ما، میشن جزء ما، میشن حزب ما. تلقفناه و تلقف الکره، تلقف یعنی قاپیدن، اینا رو از دست خدا میقاپی میشون. اینا میشن مال ما. حالا جالبه، ابلیس به نوح میگه فإن اجتمعت لنا هذه الاخلاق، وقتی انسانی آلوده به این بخل و حرص و حسد و عجله در کار شد، ما شیطان ها یه شناسنامه هم براش صادر میکنیم. قبلن که با خدا بود شناسنامهش عبدالله بود، اما الان که ما قاپیدیمش سمینا و شیطانن مرید و میگیم این شیطون سرکش شرور خبیث، این آدمی زاد. این شناسنامه را ما براش صادر میکنیم، شیطان سرکش خبیث شرور. این یه روایت که خداوند اصرار داره به پیغمبر اولی العزمش نصیحت ابلیس رو قبول کنه. یه روایت مهم دیگه، یه مردی اومد پیش مسیح گفت زنا کردم، پشیمانم، حد جاری. امر عیسی ان ینادی فی الناس، عیسی گفت جار بزنین، لا یبقا احد الا خرج لتطهیر فلان، همه تون از محل بیاین که این بند خدا پاک بشه. فلما اجتمع و اجتمع او، مردم که دونه دونه اومدن و جمع شدن، و سار الرجل فی الحفره، این مرد تا شکمش تو چاله گذاشتن که سنگ سارش کنن. نادر رجل فل حفره، زناکار از تو چاله صدا زد، لا یهودنی من لله تعالی فی جنبهی حدون، کسی که خودش حد به گردنشه سنگ به من پرتاب نکن. البته دستورم داده بودن همه صورت‌ها رو بپوشونن که کسی کسی رو نشناسه. وقتی گناهکار گوه هر کی حد به گردنشه به من سنگ نندازه، فنصرف الناس کلهم، همه برگشتن، همه فقط عیسی و یحیی موندن. گر حکم شود که مست گیرم در شهر، هر آنچه هست گیرم. گوهر که حد به گردنشه بره، همه رفتن، عیسی موند و یحیی. فدنا منه یحیی، یحیی پیغمبر اومد لب چاله، فقال له یا مذنب، بهش گفت گناه کن، از منو نصیحت. یحیی پیغمبر رو میگم که تو قرآن چقدر خدا تعریفشو کرد، به یه زناکار میگه منو موعظه کن. فقال له لا تخلین بین نفسک و بین هوا، گفت یحیی نگذار بین خودت و خدا خلوتی پیش بیاد که هوای نفس مثل من گیرت بنشینه. سعی کن میدون به هوای نفست ندی، بذار خدا تو زندگیت باش. اگر هوا بهت مسلط بشه فتر دو، هلاک میشه. قال از زدنی، یحیی گفت بیشتر منو موعظه کن. قال لا تعیرن خاطئا به خطیعته، گناهکارو به گناهش سرزنش نکن، تحقیر نکن، تو سرش نزن. قال زدی، یحیی گفت اضافه تر منو نصیحت کن. گناهکار گفت لا تقذب، تا زنده ای از کوره در نه، عصبانی نشد هیچ. یحیی گفت همین سه تا نصیحت برای دنیا و آخرت من بسته. روز یک شنبه است، روز فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علیه السلام. فخر زنان، فاطمه اطهری، دخده پیک خدا را چه نکو دختری، ام ابی ها لقبا کز حسبند دخد پدر پروری، گوهر یک دانه دریای و رحمت حد شافع محشری، یازده اخدر که درخشش گره در فلک دین، همرا مادری آنچه که در متن کتاب وجود نکته به نکته همه را از بری زهد و صلاح و شرف و فضل و هم رقم و هم قدم حیدری، ها آنچه تو را باز ستایش کنم از همه بالاتر و بالاتری مرز تو ملک ملکوت خدا کی به هوای فدک خیبری هم در تمام عمر 63 ساله فقط کنار جن زهرا بیتاقت شد و بیشترین بیتاقتیش وقتی بود که بدن رو سرازیر میان قبر بیتاقتی تا آنجا که خودش نتونست اوضاعشو شرح بده گفت یا رسول الله زهرا اومد و استخبر الله من دیگه طاقت حرف زدنم ندارم تو با فاطمه حرف بزن لحظه ای که دیگه خیلی بیتاقت شد اون وقتی بود که بند کفن زهرا رو باز صورت رو روی خاک گذار واقعا علی جان به شما این لحظه سخت در بود یان وقتی که زین العابدین گلوی بریده رو روی خاک
Thank you.
اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امورنا، اللهم اشف مرضانا وانصر قائدنا،